أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فرمود برای زنهایی که طلاق میگیرن متاع و بهره است که باید در حد معروف باشد، نه منکر، یعنی عقل و شرع او را به رسمیت نشناسند، نه افراط باشد و نه تفریط. و این متاع ثابت است بر کسانی که اهل تقوایند، متقیان عهده‌دار این حق. این ترجمه کریمه. اما مطالبی که مربوط به این آیه است در چند قسمت خلاصه خواهد شد. قسمت اول آن است که این جمله وللمطلقات متاع، گرچه به صورت خبر مقدم و مبتدا مؤخر ذکر شده است و جمله خبری است، لاشن در حقیقت انشاء است که به صورت خبر بیان شده است. این حکم انشایی است. امر دوم آن است که تنها جعل حکم تکلیفی نیست که باید به زنهایی که طلاق گرفتن مالی داد، بلکه یک امر وضعی جعل شده است، یعنی برای زنهای مطلقه حقی جعل شده است. صرف حکم نیست نظیر وجوب انفاق عقارب که حقی را به دنبال نیارد، بلکه ضمن اینکه حق حکمی هم متوجه به من علیه الحق است، حقی را هم برای زنها جعل کرده است. که همود ولل مطلقات متاع، که اگر من علیه الحق به این وظیفه عمل نکرده است، ممکن است به محکمه مراجعه بشود به این حق استیفا بشود. مطلب سوم آن است که این مطلقات که جمع محلا و الف لام است، همه اینها دارای متاع و بهرند. آیا به همین عموم باقی است یا اینکه تخصیص می‌خورد به بعضی از اصناف؟ تصرف در ماده می‌شود یا تصرف در هیئت؟ اگر تصرف در ماده شد، این ماده مطلقه که زنی است که طلاق گرفته است، با این هیئتی که آمده و به عنوان جمع محلا و الافلام ذکر شد، این شامل همه اصناف می شود. اگر در این عموم تصرف کردیم، اختصاص پیدا میکند به بعضی از اصناف، و اگر در این عموم تصرف پیدا نکردیم، از این هیئت انشایی که دلالت بر وجوب می کند دست برداشتیم، حمل بر استحباب می شود. یا تخصیص پیدا میکند به بعضی از اصناف، یا این هیئت حمله بر استحباب می شود، بر وجوب حمل نخواهد شد اگر خودش دلالت بر وجوب بکند، که این با ضمیمه آیات دیگر باید حل بشود. حقا علی المتقین، یعنی حق حقا ثبت ثبوتا علی المتقین. معنای حقا علی المتقین یعنی اون شوهرهایی که اهل تقوایان، من علیه الحق، این حقی که مال مطلقات است، مردانی که با تقوا هستن این حق را میپردازن، حقا علی المتقین. اگر چنون که ظاهر ولی المطلقات متاع بالمعروف جعل حق شد، چه این که ظاهرش این چین است، این حقا علی المتقین هم حمل بر وجوب می شود، یعنی شوهران با تقوا عهده‌دار پرداخت این حقا. سر این که نفرمود حقا علی البعول یا علی الازواج و امثال ذالک، بلکه فرمود حقا علی المتقین، این نیست که فقط مردان با تقوا مکلف به پرداخت این حق هم، بلکه مردان با تقوا این حق را ادا می کنن و امتثال می کنن. نظیر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، که گرچه قرآن هدی للناس است، ولی چون متقیان از این کتاب بهره میبرند فمود هدن للمتقین، وگرنه این قرآن هدن للناس است. در اینجا هم حقیست بر هر شوهر، منتها چون در بین شوهرها بعضی اهل تقواین و عمل میکنند و بعضی اهل تقوا نیستند و عمل نمیکنند، از این جهت فرمود حقاً علی المتقین. این حقاً علی المتقین اونچنان ظهوری در استحباب ندارد که از ظهور ولی المطلقات متاع بالمعروف که در تثبیت حق است مرفعیت کنیم. بنابراین خود آیه دلالت میکند بر این که زنهایی که طلاق میگیرن یک متاع و مالی بالاخره دارن. این اصل اولی. در بحث های قبل اجمالا بررسی که آیات قرآن کریم در این زمینه به چند طایفه تقسیم می شود. طایفه اولا برای تأسیس عام فوق است، نظیر همین آیه 241 سوره مبارک بقره که محل بحث است. این برای تأسیس عام فوق است، یعنی هر زنی که طلاق می گیرد حقی بر شوهر دارد که شوهر با تمتیع کند، به او متاع بدهد. و اجمالش هم این است که این بالمعروف باشد. بعضی از قیودش را در بعضی از آیات بیان کردن که علی الموسعه قدره و علی المقتره قدره، شرحش را روایات به عهده دارد، نظیر سایر اصول و عموم کلی که در قرآن کریم آمده است و شرح تفصیلیش به عهده روایات هست. این طایفه اولا. غیر از این طایفه اولا طایفه ثانیه داریم که بعد از این آیه است. طایفه ثانیه آیه 49 سوره احزاب است که عمومش از این طایفه اولا که برای تأسیس عام فوق است کمتر است. اون آیه 49 سوره احزاب این است که یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرهوهن سراحا جمیلا. فرمود مؤمنین، اگر با زنان با ایمان ازدواج کردید سپس قبل از مباشرت اونها را طلاق دادی، اونها عده ندارن. طلاق زنی که مباشرت نشد طلاق باین است، عده ندارد. فما لکم علیهن من عدت تعتدونها، که معلوم می شود عده حق مرد است بر زن. بعد از این که فرمود این زن عده ندارد، اونگاه فرمود فمتعوهن، ظاهر امر هم وجوب است. و سرهوهن سراحا جمیلا، یعنی چیزی بونها بدید، اونها را محترمن از خانه بیرون کنید. این سرهوهن برای وجوب نیست که بر شما واجب است اونها را از خانه بیرون کنید، بلکه در مقابل اون تحریم اخراج است. چون زن اگر طلاقش طلاق رجعی باشد اخراجش از منزل حرام است که لا تخرجوهن. و در قبال حرمت اخراج تجویز اخراج است، چون طلاق این زنهایی که مباشرت نشدن طلاق رجعی نیست و حق سکنا ندارن، شوهرها می توانن اونها را از منزل خارج کنن. ولی فرمود محترمانه اونها را بیرون کنی، بعد از تمتیع، بعد از اون که اونها را متمتع کردید مالی دادید. این آیه گرچه به اطلاق طایفه اولا نیست که جمع محلا و الفلام باشد، چون اون آیه شامل همه اصناف طلاق و همه اقسام مطلقه می شد، چه اونها که مباشرت شدن چه اونها که مباشرت نشدن. ولی این آیه 49 سوره احزاب مخصوص زنهاییست که قبل از مباشرت مطلقه هم، ولی از این جهت مطلق است که خواه برای اونها مهر تعیین شده باشد یا مهر تعیین نشده باشد. پس این هم طایفه ثانیه آیاتی است که در زمینه طلاق آمده. طایفه ثالثه همون بود که بحث مبسوطش گذشت که فرمود لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضو لهن فریضتن و متعوهن علی الموسع قدره و علی المغتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتن فنصف ما فرضتم. این آیات می فرماید به این که زنهایی که مطلقه هن یا برای اینها مهریه معین شده است یا مهریه معین نشد. اگر برای زنی مهریه معین شد و قبل از مباشرت طلاق گرفت، نصف اون مهر مسماست. و اگر چنونچه زنی قبل از مباشرت طلاق گرفت و برای او مهری معین نشد، اینجاست که تمتیع واجب است، متاع دادن واجب است. این طایفه ثالثه نظیر طایفه ثانیه مخصص طایفه اولاین. محصول این سه طایفه به کمک سایر آیاتی که میگوید اگر زن مباشرت شد کل مهر را باید به او داد، نتیجهش این خواهد شد که اگر زن در هنگام عقد نکاح مهری برای او معین شد و این زن مباشرت شد و طلاق گرفت، همه مهر المسما را باید بدهند. و اگر چنون چه برای زن مهری معین نشد و بعد از مباشرت طلاق گرفت، تمام مهر المتر را باید بدهند. و اگر برای زن مهر معین شد و قبل از مباشرت طلاق گرفت، نصف مهر المسما را باید بدهند. و اگر برای زن مهر معین نشد و قبل از مباشرت طلاق گرفت، تمتیع واجب است، علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. این فروع چهارگانه از جمع‌بندی این چند طایفه آیات استفاده می شود. اونگاه بعد از تخصیص عام فوق فقط یک قسم می ماند، به اون این که زنی مهر برای او فراهم نشود و قبل از مباشرت هم طلاق بگیرد، که در اینجا فقط تمتیع واجب است طبق همون آیه 236. اون آیه 236 مخصص این آیه 241 خواهد بود. نتیجه این می شود که در این عموم تصرف شد که ولی المطلقات متاع بالمعروف، یعنی اون قسم از مطلقه که مهری برای او معین نشد و قبل از مباشرت طلاق گرفت، اون متاع دارد. این یک راه جمع بین آیات. راه دیگرش آن است که در عموم تصرف نشود که تخصیص بزنیم، در هیئت تصرف بشود که همه بر استحباب بکنیم، یعنی همه اقسام زنهای مطلقه باید متاعی به اونها داد، مستحب است. مرد وقتی زن را طلاق داد، گذشته از مهر چیزی، مالی، فرشی و مانند آن به زن بدهد، یا مرکوب است یا فرش است یا درهم و دینار است و امثال ذلک. این راه دوم با ابقاء این عام بر عمومش هست، فقط در هیئت للمطلقات متاع بالمعروف که دلالت بر لزوم میکند، از این هیئت صرف نظر میکنن، حمل بر استحباب میکنن. این راه دوم هم شاهد قرآنی دارد و هم شاهد روایی، که اساس کار بر شاهد روایی است. اما شاهد قرآنیش این است که اونجا که تمتیع واجب است تعبیر کرد فرمود حقا علی المحسنین. بین حقا علی المحسنین با حقا علی المتقین فرق است. حقا علی المحسنین برای آن است که خود قرآن کریم مکرر در زمینه طلاق دستور احسان داد، فرمود فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف سرهوهن بمعروف و امثال ذلک. این تصریح به احسان در آیات طلاق بود که تصریحون به احسان. آیه 229 همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت، فرمود اطلاقو مرتانه فامساکن بمعروف او تصریحون به احسان. این احسان واجب است، این احسان مستحب نیست. احسان یعنی کار خوب کردن، نه به دیگری نیکی کردن. چون محسن کسی است که کار خوب میکند، به وظیفش عمل میکند. یک وقت است احسان به معنای اعطای مال است به غیر، به غیر محبت کردن است. یک وقت احسان یعنی کار حسن کردن. در این کریمه که فرمود او تصریحون به احسانن یعنی کار خوب بکنی. در هنگام طلاق او را آزاد بگذاری، هنگام تجدید فراش مزاحم او نباشی، جلوی عقد مجدد او را نگیری، لا تعذلوهن و مانند آن. این احسان واجب است چون امر کرده است. شوهر یا بر می گردد زن را به حباله عقدش در می آورد، این امساک به معروف است، یا او را رها می کند بدون دخالت در کار او، این تصریح به احسان است. پس احسان واجب است. چون احسان واجب است در آیه تمتیع فرمود حقا علی المحسنین، و اما در هیچ کدام از این آیات طلاق نفرمود تصریحون به تقوا او فارقوهن به تقوا. این رعایت تقوا که یک فضیلت عالیه است یه امر مستحبی است. اگر فرمود حقا علی المتقین، مثل آن است که بفرماید مردانی که سحر خیزند این کار را می کنند، اونها که نوافل انجام می دهند این کار را می کنند، اونها که روزهای مستحبی می گیرند این کار انجام می دهند. خود همین تعلیق حکم بر موضوع ندبی نشانه آن است که این حکم حکم ندبی است. لذا بین حقا علی المتقین با حقا علی المحسنین فرق است. این یک شاهد داخلی. و اما این چنین نیست که همه درجات تقوا واجب باشد. اینجا احسان احسان وجوبی است، اما تقوا تقوا وجوبی نیست در خصوص مسئله نکاح. شاهد دوم آن است که در آیه 180 همین سوره مبارکه بقره کلمه حقا علی المتقین آمده است که در اونجا مبسوطا ثابت شد که مستحب بس واجب نیست. آیه 180 همین سوره مبارکه بقره فرمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین بل اقربین بالمعروف حقا علی المتقین. در اونجا مبسوطا ثابت شد که وصیت برای اقربین واجب نیست. اگر کسی حق الله یا حق الناس بهده دارد، هنگام ظهور نشانه های مرگ وصیت واجب است. در غیر اون صورت وصیت برای ارحام و اقربین مستحب است نه واجب. لذا کلمه حقا علی المتقین آمده است، با اینکه صدر آیه کتب علیکم است، ولی چون زیر آیه فرمود حقا علی المتقین حمل بر استحباب شده است. روایاتم این رو تأیید میکند. در آیه محل بحثم گرچه للمطلقات متاعون ظهور در جعل حق است، اما به اندازه ظهور کتب علیکم در وجوب و ضرورت و لزوم ظهور ندارد.
اونجا با اینکه ظهور قوی در وجوب داشت حمل بر استحباب شد، ذیل هم تأیید میکرد. اینجا با اینکه قدرت ظهور للمطلقات متاعون به اندازه ظهور کتب علیکم نیست، حمل بر استحباب خواهد شد. اینها شاهدهای قرآنی. قبل از اینکه بحث روایی بپردازیم، باید ببینیم آیا در قرآن کریم در این زمینه آیه هست که مسئله تمتیع را لزوماً یا ندباً بیان کند یا نه. آیه 28 سوره مبارک احزاب این است که یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. ظاهر این امر لزوم است. چرا؟ چون خدای سبحان به رسولش فرمود به همسرهایت بگو اگر دنیا و زیور دنیا طلب میکنی زندگی با من اون خواسته های دنیای شما را تأمین نمی کند، بیایی من متاع و مال به شما بدهم، شما را آزادانه رها کنم تا به سراغ دنیا و دنیا طلبی حرکت کنیم، و اگر خدا و پیامبر و آخرت را میخواهی با همین زندگی ساده من بسازی. و این کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما. در اینجا اگر سخن از فعل پیامبر بود، فعل بیش از جواز یا حد اکثر رجحان و استحباب دلالت نمی کند. اگر خدا فرموده باشد که پیامبر به همسرهای خود اینچنین گفت یا درباره همسرهای خود اینچنین کرد، این بیش از جواز یا استحباب استفاده نمی شود. اگر آیه دلالت می کرد که رسول اکرم به همسرهای خود فرمود امتعکن، این دلالت بر فعل دارد و فعل زبان ندارد که به نحو وجوب است یا استحباب. و اما در صدر آیه خدا دستور می دهد، می فرماید یا ایها النبی به همسرهایت بگو اگر می خواهید رها بشوید به سراغ دنیا حرکت کنید، بیایید من تمتیعتون کنم و تصریح کنم. چون خدا فرمود به همسرها بگو که من تمتیعتون کنم متاع بدهم، این ظهور در لزوم است. خب آیا میتوان به این جمله استدلال کرد که تمتیع زنها واجب است با اینکه همسران رسول اکرم از کسانی بودند که مباشرت شده بودند؟ تنها از کسانی نبود که من قبل ان تمسوه نباشد. و زن اگر مباشرت شده و طلاق گرفت یقینا تمتیع مستلح نیست، زیرا اگر که اون که مهر المسما دارد که تمام المهر واجب است و اگر مهر المسما ندارد که تمام مهر المثل واجب است. ولی از این کریمه نمیتوان حکم طلاق را برای توده مکلفین اثبات کرد. از این کریمه نمیتوان حکم عمومی استفاده کرد، زیرا برای رسول اکرم علیه آلاف و تحیت و سنا همونطوری که در نکاح خصائصی است، در طلاق هم خصائص است. نکاح برای افراد عادی الفاظ مخصوص دارد، سیاق خاصه دارد، نکاح هست، تزویج هست، تمتیع هست و مانند آن. اما هبه نیست. هیچ زنی نمیتواند در هنگام ایجاب عقد نکاح بگوید وهب تو که نفسی. اما در باره نکاح حضرت این خصیصه هست که میتوان زن بگوید من خدا هبه کردم. در طلاق هم به شرح زن، طلاق صیغه مخصوص دارد. صیغه صیغه نکاح بیش از صیغه صیغه طلاق است. طلاق صیغه مخصوص و محدود دارد، ولی در خصوص حضرت این چنین نیست. یکی از راه‌های تطلیق زن‌های حضرت این تخییر است که به اونها بفرماید شما مختارید، اگر می‌خواهید با زندگی ساده و داشتن خدا و قیامت و آخرت زندگی به سر ببرید با من باشید، اگر دنیا می‌طلبی بیایید من تمتیعتون کنم و شما رها کنم. این تخییر مخصوص حضرت است در حالت طلاق. چیزی که مخصوص حضرت است نمیتوان از او حکم سائرین را استفاده کرد. روایتی که در این زمین آمده است، مرحوم صاحب وسائل در باب 41 از ابواب مقدمات طلاق این روایات نقل کرده است. عنوان بابم این است که ان من خیر امرأته لم یقع بها طلاق بمجرد تخییر و ان اختارت نفسها. روایت اول این باب این است که محمد ابن مسلم میگوید من از امام باقر سلام الله علیه سوال کردم عن الخیار، این که مرد زنش را مخیر کند به او بگوید خواستی با من باش نخواستی نباش، آیا این تخییر به منزله طلاق است یا نه؟ فقال علیه السلام و ما هو و ما ذاکه انما ذاک شیئون کان لرسول الله علیه آلاف و تحیید و سلام. تخییر هیچ نقشی ندارد، این مخصوص حضرت است. همون طوری که در نکاح حضرت حکم مختص داشت، در طلاق هم حکم مختص دارد. در روایت سوم این باب محمد ابن مسلم میگوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم انی سمعت اباک یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیر نساءه، من از پدر بزرگوار شما امام باقر علیه السلام شنیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همسرهای خود را مخیر کرده است. فاخترن الله و رسوله فلم یمسکهن علی طلاق ولو اخترن انفسهن لبن. اگر اینها خدا و پیامبر را نمیخواستن، خودشون را میخواستن، بینونت حاصل میشد. چون خدا و پیامبر را خواستن در زوجیت موندن. من از پدر بزرگوار شما این مطلب را شنیدم. فقال امام ششم سلام الله علیه طبق این نقل فرمود ان هذا حدیث کان یرویه ابی عن عایشه و مال الناس والخیار انما هذا شیء خص الله به رسوله. درست است این نقل شده، اما این مخصوص حضرت است. هیچ کسی حق ندارد که با همین تخییر مسئله طلاق را حل کند، این مخصوص رسول خداست. در روایت چهارم هم مشابه این آمده است که عیس ابن قاسم از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند ان رجل خیر امرأته فاختارت نفسها بانت من، قال لا. عیس ابن قاسم از امام ششم سلام الله علیه میپرسد مردی زنش را مخیر کرد، گفت اگر خواستی با من باشی با همین وضع من بساز، نخواستی آزاد باش. این زن خواست راحت زندگی کند، آیا این زن با همین تخییر شوهر بینونت پیدا میکند، مطلقه میشود یا نه؟ حضرت فرمود نه، انما هذا شیء کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خاصه امر بذلک ففعل، این مخصوص حضرت است. بنابراین از این آیه سوره مبارکه احزاب نمیشود مسئله تمتیع را استنباط کرد. میماند اون حکم روایی، شاهد روایی که روایات دلالت بکند بر اینکه زنی که طلاق میگیرد خواه مهر المسما داشته باشد، خواه مهر المثل، خواه ممسوس باشد، خواه نباشد، بر شوهر مستحب است چیزی به او بدهد غیر از مهر که تخصیصی نباشد، فقط در هیئت تصرف بشود که هم بر استحباب باشد. روایت های باب 48 از ابواب مهور و همچنین روایات باب 50 از ابواب مهور این مسئله را تأیید میکند. در باب 48 از ابواب مهور چند روایت هست که قبلنم مقدار از این روایات خونده شد. روایت اولش این است که محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام سوال میکند، مردیست یتلق امرأته، مردیست که زنش رو طلاق میدهد، تکلیفش چیست؟ قال یمتعها قبل ان یطلق. این هم فعل مضارعی است که دلالت بر وجوب میکند، یعنی دلالت بر انشائی، حالا یا وجوب یا نه، ظاهرش وجوب است. ببینیم همونطوری که به وسیله بعضی از آیات اون عام فوق تخصیص پیدا کرد، اینجا هم تخصیص پیدا میکند یا حل بر استحباب میشود. به این آیه و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره استدلال فرمود. روایت دوم که مرسله ابی نصر است، از امام صادق علیه السلام میگوید ان متعت المطلقته فریضته. خب اینم مطلق است. روایت سوم از ابی الحسن امام کاظم سلام الله علیه سوال شد، اخبرنی عن المطلقت التي تجب لها على زوجها المتع ایهن هیه. اون زنی که شوهرش باید به او متاع بدهد کدام زن است؟ فین بعض موالی که یزعم انها تجب المتع للمطلقت التي بانت. بعضی از ارادتمندان شما میگویند که زنی که طلاقش طلاق باین است باید به او متع داد، زنی که طلاق او طلاق رجعی است متع ندارد، یعنی اون بهره را ندارد. فإن بعض موالی که یزعم انها تجب المتع للمطلقة التي قد بانت و لیس لزوجها علیها رجعتون. چون اگر زوج حق رجوع داشته باشد معلوم می شود این زن ممسوس است. چرا؟ چون رجوع در عده است، عده هم مال زنی است که مباشرت شده. اگر زن مباشرت شده یا مهر المسما دارد که تمام المهر است، یا مهر المسما ندارد که تمام مهر المثل است، لذا در طلاق رجعی سخن از تمتیع نیست. فاما التي عليها رجعتون فلا متعه لها. این سوال حضرت در جواب این چنین مرقوم فرمود، البائنه، یعنی اونطوری که بعضی از موالیان ما گفتن حق با اونهاست، در طلاق رجعی تمتیع نیست، در طلاق بائن هست، منتها بائن اقسام فراوانی دارد. این البته همه خصوصیات در بر ندارد، بعضی از خصوصیات را. پس همه اقسام مطلقه متع ندارند، بعضی از اقسام دارند. در روایات بعدی نظیر روایت چهارم و پنجم همین مضمون هست. در روایت پنجم آمده است که حفص بختری از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، فر رجل یطلق امرأته ایمتعها، مردی که زنش را طلاق میدهد آیا باید متع بدهد؟ که قبلا هم بحث شد، اینجا سوال از وجوب است نه سوال از جواز. ایمتعها سوال نکرده که آیا جایز است چیزی به او بدهد. خب این یقینا جایز است، اونم حفصی که از فقهاست. ایومت توها یعنی یجب علیه تمتی املا؟ قال علیه السلام نعم. اما یحب ان یکون من المحسنین، اما یحب ان یکون من المتقین. این اشاره به این دو آیه است، یک جفه بود حقا علی المحسنین، یک جفه بود حقا علی المتقین. فبود آری اگر بخواهد محسن و با تقوا باشد متع بدهد، یعنی بهره ای به زنش بدهد بعد از طلاق. در روایت دهم این باب که مرحوم طبرسی در مجموع البیان نقل کرده است، در ذیل آیه و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، حضرت اینچنین فرمود، انما تجب المتعه للتی لم یسهم لها صداقون خاصه. متعه فقط مال اون زنیست که برای او مهر معین نشده. اینم گرچه مطلق است، اعم از مباشرت شده و مباشرت نشده، ولی اون قسمی که مباشرت شده تمام مهر المثل است، اون خارج می شود. پس فقط، چون این نمام حصر است، فقط در صورتی متواجب است که زن در حین عقد نکاح مهر تعیین نکرده باشد و قبل از مباشرت هم طلاق گرفته باشد. اینها روایاتی است که ناظر به همون نحوه اول جمع است که تصرف در عموم است، یعنی تخصیص میزنن. و اما روایاتی که به نحوه دوم برمیگردد، روایات باب 50 از ابواب مهور است. اون روایت این است که روایت اولش نقل زرارت از امام باقر علیه السلام فرمود متعت النساء واجبتون دخل بها او لم یدخل بها. خب این که دیگه قابل تخصیص نیست. عام را میشود تخصیص زد، اما نص را که نمیشود تخصیص زد. لابد باید در این وجوب تصرف کرد. وجوب یعنی مطلق ثبوت که همه را استحباب میشود، و اگر نمیشود گفت به این که این نظیر سایر عمومات قابل تخصیص است به اون زنی که مباشرت نشده. همود متعت النساء واجبتون دخل بها او لم یدخل بها و یمتع قبل ان یطلق، یعنی قبل از اینکه زن طلاق بگیرد شوهر متاعی به او اعطا میکند. لذا مرحوم صاحب وسائل برای این طایفه از روایات باب جدا عنوان کرد، نظیر اون روایات اونها رو در کنار هم ذکر نکرد و بعد از نقل این روایت هم گفت هازا محمول علی الاستحباب المؤکد. استحباب غیر از اون تمتیع واجب یک متاع دیگری است، یه حکم مشترک است. همونطوری که کسانی که مهر المسما دارن مهر المسما را میگیرن با متعه، منتها مهر المسما واجب است، متعه مستحب. اونا که مهر المسما ندارن مهر المثل میگیرن، پرداخت مهر المثل واجب است و متعه مستحب است. اونایی هم که مباشرت نشده طلاق گرفتن اون تمتیع واجب را طبق متعوهنه دارن با این متاع مستحب. این یه حکم عام است که با عموم ولی المطلقات متاع بالمعروف هماهنگ میشود. روایت دوم که حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکند مربوط به تفسیر ولی المطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، یعنی همین آیه محل بحث. قال متاعها بعد ما تنقضی عدتها، یعنی بعد از اینکه عدتش سپری شد باید متاع بده. منتها علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. فرمود قبل از انقضای عده متاع لازم نیست، بعد از گذشت عده متاع لازم است. چرا؟ برای اینکه چون زن در عده است احتمال رجوع است. و کیفه یمتعها فی عدتها و یترجوه و یرجوها، زن که در عده است هم او امید برگشت دارد هم شوهرش امید بر رجوع دارد. و یحدث الله عز و جل بینهما ما یشاء، ممکن است لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، که این متخذ از اون آیاتی است که در همین زمینه فرمود لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. خب این روایت حتما راجع به زن ممسوسه است. چرا؟ برای اینکه فرمود این تمتیع را بعد از گذشت عده بپردازد. خب عده مال زنی است که مباشرت شده است، زنی که مباشرت نشد که عده ندارد، و زنی که مباشرت شد یقینا مهر دارد. اگر مهر المسما بود همه مهر المسما لازم است، و اگر مهری معین نشد همه مهر المثل لازم است. پس زنی که عده دارد یقینا مهر دارد. در همین زمینه مهر امام سلام الله علیه فرمود متعه بدی. اینجاست که راه دوم استنباط ظهور می کند که این ولی المطلقات متاع بالمعروف حمله بر استحباب بشود برای سراسر اصناف مطلقه، نه اینکه تخصیص بزنیم به خصوص اون مطلقه‌ای که مهری فرا معین نکرد و قبل از مساس طلاق گرفت. لذا گفتن این حمله بر استحباب می شود. همین را مرحوم شیخ هم فتوا داد، لذا مرحوم صاحب وسائل فرمایش شیخ را اینجا ذکر کرده، یعنی شیخ طوسی. و رواه شیخو کما مر قال شیخو ما تزمنه الخبران محمول علی الاستحباب لانه لا یکون طلاق یملک فیه الرجعه الا بعد الدخول فاذا دخل کان لها المهر و ان لم یسم کان لها مهر المثل غیر انه یستحب له ان یمتعها. از این بیان استفاده می شود که تمتیع مستحب است و در بعض از روایات هم تعلیل آوردن، یعنی نظیر روایت شش باب 49، از این تعلیل پیداست که این تمتیع مستحب است. فرمود به این که جابر از امام باقر علیه السلام سوال بکند تمتعوهنه و سرعوهنه سراحن جمیلا چیست؟ فرمود متعوهنه جملوهن به ما قدرتم علی که انهن یرجعن به کعبت و حیاء و هم عظیم و شماتت من اعدائهن که ان الله کریم یستحی و یحب اهل الحیاء ان اکرمکم عند الله اشدکم اکراما لحلا الهم. فرمود این الان با قلب شکسته می رود و خدا خوشش نمی آید، شما او را خوشحال کنی و هر کسی که همسران خود را با پرداخت مال آبرویش را حفظ کرد و همسرای خود را پیش سایر زنها شرمنده نکرد محبوب خداست. همه این تعبیرات تعبیرات استحبابی است، چه مطلقه چه غیر مطلقه. اگر کسی مقدورش بود سخت نگیرد بر عیال که بهترین انفاق و صدقه توسعه بر عیال است. خب این لسان استحباب است، چون لسان استحباب است پس هیئت ولی المطلقات متاع المعروف حمل بر استحباب می شود برای همه اصناف مطلقه، پس اصل مشروعیتش و استحبابش ثابت می شود. از اینجا یه حکمی که مربوط به جریان روز است هم اثبات خواهد شد که اگر زنی در هنگام عقد نکاح با شوهرش به توافق رسیدن شرح در ضمن عقد که در هر صورتی که مرا طلاق دادی فلون مقدار از فرش را به من بدی یا این مقدار مال به من بدی یا این مقدار من در زندگیت سهیم باشم، همونطوری که بی شرط جایز است بلکه مستحب، با شرطش هم رواست و این غیر از مهر است. این شرط بر خلاف کتاب و سنت نیست. این که میگویند بر خلاف کتاب نه یعنی بر خلاف قرآن، بر خلاف دین، چون مجموع ثقلین دینن. اگر در روایات آمده شرطی که مخالف کتاب است نافذ نیست، یعنی شرطی که مخالف با دین است و این دین به صورت کتاب و اطرت ظهور کرده است، از مجموع کتاب و اطرت برمی آید که تمتیع زن مطلقه مستحب است. اگر زنی را طلاق دادن غیر از اون مهر، چه مهر المثل چه مهر المسما، شایسته است مال او بدهن که فعلا شکسته است. همین را ممکن است در ضمن عقد نکاح بدن شرط کنند. میموند مطلب بعدی که نحوه تحول است. والحمد لله رب العالمین.